ساعت 7 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سیدقادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اتحادیه اروپا افغانستان را یکی از آسیب پذیرترین کشورهای خوانده که از آفات طبیعی مانند سیلابها و خشکسالی زیاد متاثر است. دفتر هیئت این اتحادیه در افغانستان روز سه‌شنبه در توییتر خود نوشته که با هزینه مالی اتحادیه اروپا برای کمک به حفاظت از مردم افغانستان و معیشت آنها در برابر سیلابها یک دیوار استنادی در ولایت بدخشان ساخته شده است. این در حالی است که اداره هواشناسی افغانستان دیروز بارانهای شدید و رعد و برق را برای 24 ساعت آینده در مناطق شرقی، مرکزی و جنوب شرقی پیش بینی کرد. نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردگ، بامیان، غور، پکتیکا، زابل، دایکندی، اروزگان، هلمند، قندهار و فرا ولایاتی اند که در آنها بارانهای شدید پیش بینی شده است. و گفته وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی در حکومت طالبان، تعداد قربانیان سیلاب‌های اخیر در 10 ولایت افغانستان به 41 تن رسیده است. گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی ادعا کرده که در 3 حمله جداگانه 3 تن از طالبان را کشته است. این جبهه روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت که این حملات در ولایات نورستان، لغمان و ننگرهار صورت گرفته است. بر اساس اعلامیه در این حملات 1 تن از طالبان زخمی شده است. حکومت طالبان هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده است. مرکز تحقیقات حقوق بشر عمان در مورد محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این مرکز روز سه‌شنبه در اعلامیه در توییتر خود گفته که طالبان به طور سیستماتیک حقوق ابتدایی بشری زنان را در زمینه‌های آموزش، آزادی بیان، آزادی تردد و سفر نقض می‌کنند. مرکز تحقیقات حقوق بشر عمان همچنین گفته که نقض آشکار حقوق بشری زنان افغان را محکوم می کند و مایل است که از مدافعان و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از افغانستان حمایت کند. این نهاد از سایر سازمان‌های حقوق بشر نیز خواسته که به مبارزه‌شان برای اعاده حقوق زنان افغان ادامه دهند. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی و نقض حقوق زنان و دختران پرداختند. آنها در تازه ترین اقدام آرایشگاه های زنان را مسدود ساختند. طالبان اجازه ندادند که دختران بیش از صنف ششم تحصیل کنند، دروازه های پوهنتون ها را بر روی زنان و دختران بستند و از کار زنان در نهادهای غیر دولتی، سازمان ملل متحد و در اکثر ادارات دولتی جلوگیری کردند. نمایندگان حکومت طالبان در آغاز ماه جاری میلادی یک سفر غیر رسمی به اندونزیا داشتند. وزارت امور خارجه اندونزیا روز سه‌شنبه این خبر را تایید کرد. پیش از این حکومت طالبان گفته بود که با نمایندگان شماری از کشورها در اندونزیا دیدار کردند. سایت خبری نیو عرب دات کام در لندن دیروز گفت که تویکو فیز آسیا، سخنگوی وزارت خارجه اندونزیا، با خبرگزاری فرانس پرس گفته که بر اساس اطلاعات او، نمایندگان طالبان در ارتباط با نمایندگی دیپلماتیک افغانستان در شهر جاکارتا یک سفر غیر رسمی به این کشور داشتند. حافظ یا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در 14 جولای در توییت گفته بود که یک دیپلمات ارشد حکومت آنها در رأس هیئت به اندونزیا می‌رود. تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول اندونزیا حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. مقامات ایرانی دیروز خبر دادند که شماری از پیروان دین بهایی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شدند. بهاییان بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در ایران هستند و هنوز توسط رژیم آن کشور به رسمیت شناخته نشدند و هرچند گاهی به داشتن ارتباط با اسرائیل متهم می شوند. خبرگزاری فارس به حواله اداره استخبارات ایران گزارش داده که یک گروه از جاسوسان بهائیان در شمال ولایت گیلان دستگیر شدند، اما در مورد تعداد افراد دستگیر شده معلومات داده نشده است. و در اثر غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در اقیانوس اطلس در نزدیکی سواحل اسپانیا 2 تن کشته شدند. اداره خدمات کمک و نجات اسپانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که در این رویداد در نزدیکی جزیره گران کاناریا بیش از 80 پناهجوی دیگر نجات داده شدند. پیش از این تعداد کشته شدگان 1 تن گفته شده بود، اما حالا مسئولان از 2 کشته خبر داده گفتند که 1 تن آنها زن و دیگر مرد است. 4 تن نیز مجروح شدند و از مفقود شدن پس گزارش داده نشده است. با گفته مقامات اسپانیایی در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 951 پناهجو که قصد داشتند خود را به اسپانیا برسانند در اثر غرق شدن در اقیانوس جانهایشان را از دست دادند. بسیاری از پناهجویان از جمله افغانها تلاش میکنند که از راه‌های خطرناک خود را به کشورهای اروپایی برسانند. پایان اخبار. هفت و شش دقیقه با وقت کابل. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از توقف حمایت خود از ده‌ها شفاخانه دولتی در افغانستان خبر می‌دهد.
این کمک‌ها هرگز قرار نبود طویل مدت باشد، زیرا برای پاسخگویی به نیازهای فوری ایجاد شده است. هدف اصلی صلیب سرخ این بود که با مقامات اجازه دهد تا خود را سازماندهی کنند.
مخالفت یک عضو سرشناس کنگرس آمریکا با سفر برخی مقامات آمریکایی به افغانستان.
مایک مکار جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه در یک نامه به آنتونیو بلینکن وزیر خارجه این کشور از سفرهای مقامات آمریکایی به افغانستان شدید ابراز نگرانی کرده است.
شکایت برخی اهالی فیروزکو.
ما مردم فقیر و بیچاره که به هر قسمی که بوده همون هزار افغانی خود پرداخت کردیم و امیدوار به این بودیم که باید سرک به هر قسمی میشه به ظرف 5 الی 6 برج حداقل 15 کیلومتر را که باید اسفالت بشه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان میگوید که حمایت بیش از 25 شفاخانه دولتی در افغانستان را به دلیل مشکلات اقتصادی متوقف کرده است. این کمیته گفته اما در برخی عرصه‌ها در افغانستان به فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد که حوزه زندان‌ها، آب، امنیت اقتصادی و واکنش سریع است. تعداد از مریضان در شفاخانه حفظوی میرویس در قندهار نیز شکایت دارند که مانند گذشته به آنها ادویه مجانی دادن نمی شود، زیرا صلیب سرخ ارسال ادویه به این شفاخانه را متوقف کرده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ظاهراً به دلیل آنچه که مشکلات اقتصادی خوانده شده از محدود ساختن فعالیت‌هایش در افغانستان صحبت کرده است. برخی منابع به رادیو آزادی گفتند پس از آن که مقامات طالبان خواستار تنظیم کمک‌ها از طریق طالبان شدند، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ارسال ادویه و سایر کمک‌ها را به بیش از 25 شفاخانه در افغانستان متوقف کرده است. به گفته کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان، پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021، با وصف آن که بسیاری از مؤسسات و نهادها فعالیت‌هایشان را متوقف کردند، ولی این کمیته به ارائه کمک‌های خاص به 25 شفاخانه در افغانستان برای رفع نیازهای عاجل ادامه می‌دهد. پرویز احمد فیضی، سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این کمک‌ها موقتی است.
این کمک‌ها هرگز قرار نبود طویل مدت باشد، زیرا برای پاسخگویی به نیازهای فوری ایجاد شده است. هدف اصلی صلیب سرخ این بود که با مقامات اجازه دهد تا خود را سازماندهی کنند تا مسئولیت‌های خود را به عهده بگیرند. نظر به مشکلات مالی که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سرتاسر جهان با آن مواجه است، بازگشت کامل مسئولیت‌های خدمات سی را به وزارت صحت عامه افغانستان تصریح کرده است. مگر با وجود این، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای کمک‌های خود در افغانستان در زمینه‌های مختلف از جمله توانمندی فیزیکی، زندان‌ها، آب و مسئولیت اقتصادی و واکنش اضطراری و غیره ادامه می‌دهد.
دکتر عبدالمنان کاکل، سخنگوی ریاست صحت عامه قندهار، به رادیو آزادی گفت که بیش از 3 ماه است که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ارسال ادویه و سایر مواد لازم را و بیش از 25 شفاخانه از جمله شفاخانه حوزوی میرویس در قندهار که این کمیته از آنها حمایت میکند متوقف کرده است. خط کمک های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای مریضانی که به غیر از قندهار از سایر ولایات نیست به شفاخانه حوزوی میرویس مراجعه می کنند مشکلات زیاد را ایجاد کرده است.
سیدگل منم دیده هلمان ولایت از خیم مریضان را وستید.
سیدگل هستم از ولایت هلمان. مریضان خود را به اینجا آوردم. هیچ گونه ادویه و غذا وجود ندارد. همه چیز را با پول شخصی می خریم. پایوازهای هم که هستند حتی پول غذای خود را هم ندارند. ده شب را بدون غذا سپری کردند. قبلا همه خدمات در اینجا فراهم بود.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی فشارها بر مؤسسات و نهادهای کمک رسان بین‌المللی به ویژه پس از اعلام ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیر دولتی به شمول سازمان ملل متحد افزایش یافته است. سازمان صحی جهان اخیراً اعلام کرده که در سال 2023 میلادی در افغانستان 17 میلیون و 600 هزار تن که 53% آنها کودکان هستند و مراقبت‌ها و خدمات صحی نیاز خواهند داشت.
در گزارش شنیدید که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌گوید پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در شرایط سخت به فعالیت‌هایش ادامه داده، اما حالا به دلیل آنچه که مشکلات اقتصادی خوانده شده کمک‌های خود را به بیش از 25 شفاخانه در افغانستان محدود ساخته است. اما برخی منابع به رادیو آزادی گفتند پس از آن که مقامات طالبان خواستار تنظیم کمک‌ها از طریق خود طالبان شدند، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ کمک‌هایش را محدود کرد. همکارم آرش همایون با نظیفه حقپال آگاه امور سیاسی صحبت کرده نخست پرسیده که آیا طالبان می توانند شفاخانه های افغانستان را بدون کمک های خارجی فعال نگه دارند؟
قطعا بدون کمک های خارجی و بدون دکترها و متخصصین خارجی، حتی در زمان جمهوریت هم ما دیدیم که سهولت ها و شفاخانه ها نمیتونستند که به مردم خدمات را ارائه کنند و بخصوص در شرایط فعلی که یک قشر کثیر از مردم افغانستان و متخصصین و زنا از کشور برآمدن، نظر به اینکه طالبان قیودات که بالاشان وضع کردن و این شفاخانه ها و نهادهای کمک رسانی با قلت پرسنل های مسلکی مواجه است و بدون همکاری و بدون مساعدت های خارجی فعالیت های این نهادها و رساندن کمک ها به مردم تا جایی که ما حدس می زنم ناممکن است و مردم افغانستان از این متاثر خواهد شدن.
خانم اقبال، وزارت اقتصاد طالبان گفته که تا حال 216 نهاد و مؤسسه داخلی و خارجی را منحل کرده. اگر این روند ادامه پیدا کنه، به عقیده شما پروسه خدمات رسانی به مردم چقدر متاثر خواهد شد؟
طبیعی است که منحل کردن مؤسسات داخلی و خارجی به ضرر مردم افغانستان است، چون در داخل دستگاه قدرت طالبان ظرفیت مسلکی وجود نداره و همچنان پول وجود نداره که بر مردم مساعدت شود و نه تنها که وجود نداره، همچنان نیت هم وجود نداره که بر مردم کمک کنند. بنابراین اگر این روند ادامه پیدا کنه، مردم افغانستان به اندازه کثیر از این متاثر می شوند و خصوص ما که می بینیم گزارش ها می رسانه که مردم تا چه حد زیر حد فقر قرار دارند و بالای مساعدت ها و کمک های مؤسسات اتکا دارند. بنابراین تبعات وخیمی بر مردم خواهد داشت.
خانم اقبال، چرا طالبان می خواهند بر سازمان ها و نهادهای خارجی و بین المللی تسلط و کنترل کامل داشته باشند؟
دلایل متعدد میتونه داشته باشه. یکی از دلایلش ایست که از این طریق میخواهد طالبا بالای نهادهای خارجی و بین المللی کنترل داشته باشه و سایه فعالیتشان محدود بسازه تا ای که یک عالی فشار باشه بالای جهان، بالای دنیا. و از طرف دیگه ممکن یکی از دیگه دلایلش ای باشه که قطع کنن وزارت نهادهای بین المللی را در افغانستان تا اینا از نظامی که اینا حاکم کردن، از دیکتاتوری که حاکم کردن، هر ظلمی را که بالای مردم افغانستان روا بدارن، کسی نباشه که ایره نظارت کنه و کسی نباشه که ایره مستند کنه.
نظیفه حقپال آگاه امور سیاسی درباره نحوه خدمات صحی در حکومت طالبان و امکان ادامه آن بدون کمک مؤسسات بین‌المللی ابراز نظر کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مایک مکال رئیس کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا با سفر مقام‌های آمریکایی به افغانستان به شدت ابراز مخالفت کرده است. وی در یک نامه به آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با آنکه در مورد سفر مقام‌های آمریکایی جزئیات بیشتر نداد، اما این سفرها را به معنای مشروعیت دادن به حکومت طالبان خوانده است. از سوی دیگر برخی از آگاهان با اشاره به اظهارات این مقام آمریکایی گفتند که ممکن آمریکا با طالبان روابط استخباراتی داشته باشد، اما افزودند که روابط دیپلماتیک با توجه به عملکرد طالبان یک کار ناممکن معلوم می شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مایک مکال جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه در یک نامه به آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور از سفرهای مقامات آمریکایی به افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. وی در این نامه سفرهای مقامات آمریکایی را به افغانستان به معنای مشروعیت دادن به حکومت طالبان خوانده است. مایک مکال با آنکه در این نامه به وزیر خارجه آمریکا درباره این سفرها جزئیات نداده، اما گفته است که رفتار طالبان با وجود تعامل با آمریکا پس از گرفتن قدرت در افغانستان بدتر شده است. آقای مکال در بخشی از نامه خود نوشته است: امروز آنان با گروگانگیری امریکایی ها ادامه می دهند. تلاش ها برای کمک های بشری را گدوت ساختند. مقام های گروه القاعده را با پست های حکومتی تعیین می کنند و قوانین سختگیرانه را بر دختران و زنان تطبیق می کنند. از جمله این که دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند. امریکا برابری جامعه جهانی باید خواهان اصلاحات شود، نه عادی سازی رژیم طالبان. مایک مکال در ادامه نامه نوشته است که پس از بیرون شدن ویرانگری ایالات متحده امریکا از افغانستان، مقام های حکومت امریکا به این کشور سفر نمی کردند و به جای آن هر هفته با نمایندگان طالبان در قطر ملاقات می کردند. به گفته او این نشست های هفتوار تعامل بیش از نیاز میان امریکا و طالبان را فراهم کرد. او افزوده که اما اخیرا سفر مقام های وزارت خارجه امریکا به افغانستان آغاز شده که به گفته او براوند عادی سازی رژیم طالبان کمک میکند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در نامه خود نوشته است که به دلیل حمایت فعال طالبان از القاعده و سرکوب بی‌رحمانه دختران و اقلیت ها سوی آنان، حکومت طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نمیشناسد. به گفته او سفر کردن به خاطر ملاقات با طالبان به افغانستان به حکومت کنونی آنان مشروعیت خواهد داد. در همین حال عمر داوودزی یکی از مقامات حکومت پیشین جمهوریت و فعال سیاسی میگوید ممکن امریکا با طالبان روابط استخباراتی داشته باشد، اما با توجه به عملکرد طالبان روابط دیپلماتیک یک مسئله دور از واقعیت معلوم می شود. آقای داوودزی به روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت:
اگر روابط استخباراتی داشته باشند این در حساب نیست، به خاطر که هر مملکت این کار را می کند، اما به فکر من روابط دیپلماتیک در هیچ سطحی وجود ندارد، نه تنها این که امریکا بلکه تمام اروپا و کشورهای عضو ناتو حکومت ها یک نوع تحت فشار قرار دارند تا سطح تعاملشان با طالبان را پایین تر کنند، به خاطر که اخیرا اقدامات غیر مسئولانه می کنند و بیانات غیر مسئولانه می دهند.
سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره سفر مقام‌های آمریکایی به افغانستان پاسخ ندادند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این بارها خواهان تعامل خوب با آمریکا و دیگر کشورها شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا دیروز در حال از پرداخت 1.5 میلیون یورو کمک برای اعمار زیربناها در اوکراین خبر داد که از حملات هوایی تازه روسیه بر مناطق مختلف اوکراین از جمله بر ذخایر غلات این کشور گزارش داده شد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
اورسولا وان دیر لن رئیس کمیسیون اروپا در تویتر خود نوشته که این اتحادیه روز سه‌شنبه 25 جولای 1.5 میلیارد یورو معادل 1.66 میلیارد دلار را برای کمک به کارکردهای دولت و تعمیر زیربناها به اوکراین پرداخت کرده. ورله نوئس سخنگوی کمیسیون اروپا نیز روز سه‌شنبه در نشست خبری این کمیسیون در بروکسل از پرداخت این بسته به حیث یک کمک بزرگ مالی به اوکراین خبر داد.
Today we are providing another 1.5 billion.
امروز ما 1.5 میلیارد یوروی دیگر را به اوکراین ارائه می‌کنیم که ششمین پرداخت تحت بسته کمک مالی بزرگ پلاس برای اوکراین به ارزش 18 میلیارد یورو معادل 19.8 میلیارد دلار برای سال جاری است. تاکنون بر اساس این بسته اوکراین 10.5 میلیارد یورو معادل 11.6 میلیارد دلار دریافت کرده است.
10.5 billion under this package.
در این حال ریشی ساناک صدر اعظم بریتانیا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در اوایل روز سه‌شنبه در یک صحبت تلفنی در مورد چگونگی تضمین جریان غلات اوکراین صحبت نموده روی اهمیت صادرات غلات اوکراین و بازارهای بین المللی تاکید کردند. در اعلامیه دفتر صدر اعظم بریتانیا از قول ریشی ساناک گفته شده که لندن در همکاری نزدیک با انقره برای احیای توافقنامه صادرات غلات از طریق بهیره سیاد تلاش میکند. آقای سوناک گفته که بریتانیا ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده دارد و به تلاش‌ها برای محکوم ساختن عملکرد روسیه در این زمینه ادامه خواهد داد. اتحادیه اروپا در حال پرداخت 1.5 میلیارد یورو کمک برای اعمار زیربناها در اوکراین را اعلام کرد که از حملات هوایی تازه روسیه به شهر بندری اودسا و کیف پایتخت اوکراین خبر داده شده است. در روزهای اخیر حملات نیروهای روسیه تأسیسات صادرات مواد غذایی اوکراین از جمله بنادر دانیوب در نزدیک سرحد با رومانیا که عضویت ناتو را دارد هدف قرار داده است. کرملین در هفته گذشته توافقنامه دهلیز بهیره سیاه که به میانجیگری سازمان ملل متحد حاصل شده بود را تمدید نکرد. این توافقنامه زمینه ارسال مسئول غلات اوکراین را فراهم می‌کرد. کیف مسکو را به هدف قرار دادن ذخایر غلات و زیربناهای حیاتی در اوکراین متهم کرده است. سازمان ملل متحد هشدار داده که عدم احیای توافقنامه صادرات غلات از طریق بهیره سیاه و معنی آن است که آسیب پذیرترین افراد بیشترین هزینه را خواهند پرداخت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان میگوید که در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان با هماهنگ کننده خاص ملل متحد در امور افغانستان گفتگو کرده است. فریدون سندرلی اوغلو، هماهنگ کننده ملل متحد در امور افغانستان، در سفر خود به اسلام آباد در دیدار با هنا ربانیکر وزیر دولت در امور خارجه پاکستان نیز بر حمایت مستمر اقتصادی مردم عام افغانستان به خصوص زنان و دختران تاکید کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان میگوید که در دیدار با فریدون سنرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان، در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان گفتگو کرده است. آصف درانی به تاریخ 25 جولای در توییتر خود نوشت که در این دیدار درباره مخفیگاه‌های طالبان پاکستانی، حقوق زنان، تحریم‌های بانکی، پول‌های منجمد شده و بحران بشری گفتگو کرده است. فریدون سنرلی اوغلو در سفر خود به اسلام آباد با هنا ربانی کهر وزیر دولت در امور خارجی پاکستان نیز دیدار و گفتگو کرده و در این دیدار دو طرف بر حمایت مستمر اقتصادی مردم عام افغانستان به ویژه دختران و زنان تاکید کردند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در توییتر خود نوشت که طرف پاکستان نیز قول داده است که با جامعه جهانی در افغانستان همکاری کند. مقامات پاکستانی در حال با هماهنگ کننده دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان گفتگو می کنند که پیش از این برخی از مقامهای پاکستان از جمله لویدرسیز اردوی پاکستان و وزیر دفاع این کشور حکومت طالبان را متهم کرده بودند که در برابر تحریک طالبان پاکستانی که در افغانستان فعال هستند و از این کشور حملات را در پاکستان سازماندهی می کنند اقدام نمی کند. سمی یوسفزای یکی از تحلیلگران می گوید که در حال حاضر بین پاکستان و طالبان تنش وجود دارد، اما به خاطر روابط قبلی پاکستان با طالبان این کشور به طالبان نشان می‌دهد که از آنها حمایت می‌کند تا در سطح جهانی به رسمیت شناخته شوند.
افغان طالبان و تا پاکستان،
پاکستان می‌خواهد به طالبان افغانستان نشان دهد که ما هنوز با شما همدردی می‌کنیم و تلاش می‌کنیم که راهی با جهان پیدا کنیم، اما طالبان افغانستان تمایلی جدی برای به رسمیت شناختن ندارند، زیرا اگر آنها نگران به رسمیت شناختن بودند، مشکلاتی را که برای افغانها ایجاد کردند حل میکردند. اما به نظر نمی رسد که جامعه بین المللی تمایل شدیدی برای به رسمیت شناختن آنها داشته باشد.
باید حل شوی وای
زردشت شمس دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان میگوید که پاکستان وضعیت کنونی افغانستان را به نفع خود میداند و با آنکه آشکارا از حکومت طالبان در افغانستان راضی است، اما با آن هم از آدرس افغانستان مطمئن است. آقای شمس بر رادیو آزادی گفت:
در افغانستان اوسنه
وضعیت کنونی افغانستان به نفع پاکستان است. افغانستان منزوی از جهان بی ارتباط و وابسته با پاکستان هدف پاکستان بود که ده ها سال برای رسیدن به آن سرمایه گذاری کرده بود. بنابراین پاکستان از وضعیت کنونی افغانستان راضی است.
نزدیک به 2 سال از حکومت طالبان در افغانستان میگذرد، اما هیچ کشور از جمله پاکستان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. مقام های طالبان بارها گفتند که حکومت آنها همه شرایط را برای به رسمیت شناختن دارد، اما جامعه جهانی هنوز آنها را به رسمیت نمیشناسد.
بسیاری از مردم در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور میگویند که مسئولان محلی طالبان پولهای آنها را جمع‌آوری کردند، اما برایشان خدمات ارائه نکردند. پنج ماه پیش طالبان برای اعمار شاهراه غور هرات از مردم پول جمع کردند و قرار بود با این پول 15 کیلومتر سرک قیریزی شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
خلاصه دیگه قرار گرفتیم که ما 1000 افغانی باید قرض بکنیم و پرداخت.
محمد ظریف یک کارگر روزمزد در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان است. به گفته اش روزانه 200 تا 250 افغانی درآمد دارد و به سختی میتواند مخارج خانواده 5 نفرش را تامین کند. اما محمد ظریف به دستور طالبان مجبور شد 1000 افغانی را قرض بگیرد و به طالبان بپردازد. چون مسئولان محلی طالبان در غور در جلسه در آغاز ماه دلو سال گذشته تصمیم گرفتند که هر فرد 1000 افغانی، هر دکاندار 5 الی 30 هزار افغانی، کارمندان ادارات و نظامیان طالبان حقوق یک ماه خود را برای قرضی بخشی از شورای غور هرات پرداخت کنند. مسئولان محلی طالبان در 29 ماه دلو سال گذشته کار قرضی 15 کیلومتر شورا را از پول مردم آغاز کردند و قرار بود مرحله اولی آن در ظرف 4 ماه تکمیل شود، اما محمد ظریف میگوید که کار متوقف است.
ما مردم فقیر بیچاره که به هر قسمی که بوده اما 1000 افغانی خود پرداخت کردیم و امیدوار به این بودیم که باید سرک به هر قسمی میشه به ظرف 5 الی 6 برج حداقل 15 کیلومتر را که باید اسفالت بشه و جور بشه، اما متاسفانه حال کار خوابیده.
کارمندان اداره محلی در غور نیز شکایت مشابهی دارند. یکی از آنان به علت ترس از طالبان نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود. برادی آزادی گفت:
ایوالی صاحب گفتند که ما ظرف 4 برج یا 5 برج ما خلاص میکنیم، تمام میشه. متاسفانه همو هم نشد.
یک مقام طالبان نیز تایید میکند که کار غیرزی متوقف شده. این مقام طالبان که در کمیته جمع‌آوری پول مسئولیت دارد اجازه صحبت با رسانه ها را ندارد، اما به شرط افشا نشدن این نامش برادی آزادی میگوید که آنان بیشتر از 200 میلیون افغانی را از مردم یادی و کارکنان ادارات جمع‌آوری کردند. او گفت که این پول را برای ساخت کوتل بکک در مسیر شورای غور کابل یا هم جای دیگر مصرف خواهند کرد.
باید رفتن به کوتل بکک و کلان تراسی کردن مسیر حضور گرزمشتون خیلی سخت بود، تغییر دادن، یک نقشه کشیدن، دیزاین رو بررسی کرد. بالاخره که کار سر حضور همین لازم جریان داره که شاید مثلا اون مسیرش تغییر بیا، گرچه او هم تحت نقشه امارات هست که باید کار شد، اما پول که محقوق انشالله به او جای دیگه مصرف میشه.
خواستم دیدگاه عبدالواحد اما سخنگوی والی غور را نیز در مورد انتقاد مردم داشته باشیم، اما او تا تهیه این گزارش به سوالات ما پاسخ ارائه نکرد. نجیب الله امینی یک فعال مدنی در غور برادی آزادی میگوید که امیدوار است اداره‌های بین المللی به وضعیت فعلی رسیدگی کنند.
امیدوارم که نهادهای بین المللی که در راستای شفافیت و دادخواهی در افغانستان کار میکنند و در سطح دنیا کار میکنند در این راستا یک توجه جدی نمایند، تا اینکه حق مظلومی و یتیمی که در او سرزمین ازشان بزرگ گرفته شده پس دوباره بر مردم داده شد.
6 ماه پیش مردم ولایت غور به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان به بهانه ساخت جاده های محلی کمک های بشر دوستانه موسسات را از آنان جمع آوری می کنند، اما هیچ جاده ای نمی سازند.
پیام ها و نظریات شما.
الیام چهارشنبه 28 سرطان ما رفتیم پیش روی ریاست تقاعد تیم اوجا از مامورین پرسوال کردیم که 3 سال است که حقوق متقاعدین چرا نمیده. اونها گفتند که هیچ نه کدام برنامه است، نه با ما کسی کدام اول داده که متقاعدین حقوقش شروع کو نکو، هیچ چیز میگه با ما اولش معلوم نیست. ما رفتیم تا اوجا زحمت کشیدیم در این گرمی، تا اوجا رفتیم با تقریب هم شدیم در اصل تقاوت رفتیم و هنده مکران کنس مامورین و همین پیرداره در اصل تقاوت با ما دوی خراب کرد، ما را لطکوب کردن، ما را لط کردن، ما را گفت که دیگه نبه، شما متقاعدین میادن از دوران سابق هستی، شما کمونیست هستی، ما را ایتو تهدید کرد، ما را لط کردن، ما متقاعدین بسیار زجر و شکنجه کردن، دیگه نبه، ما را بیاب کردن.
جمال سازمله متقاعدین هستم. مدت دو سال می شود که دولت امارت اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده. اولادای ما بیکار است. خود ما بیکار هستیم. کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که موریم در اونجا شامل شویم. ما در کشوری که امیرالمومنین قبولش داریم، امیرالمومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه. بلیاز خدا، بلیاز قرآن، گشته هستیم، از گشتگی میمیریم. شخصا خودم ده دفعه سه دفعه با خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بودم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله